بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مکاسب محرمه را تقسیم کرده اند طبق اونچه که متداول و معروف هست به 5 قسم، که قسم اول عرض شود که تکسب به نجاسات بود که در اون فروع و احکام و مسائل مفصلی بود. قسم دوم ما یحرم و لتحریم ما یقصد و به بود، اون تکسب هایی که حرمتش به خاطر این بود که در جهت و مسیر یک مقصد باطل و حرامی به کار میره. ما یقصد و بهش چه هست که خود این دو قسم دوم 3 نوع داشت که ما این دو قسم را مبسوط بحث کردیم. قسم سوم این بود که مالا منفعت محلل فیه، که در این قسم سوم فقط بطلان مطرحه، معامله به چیزی که در اون منفعت محلله نیست که میشه اکل مال به باطل، که این اجمالش همینیست که منفعت محلله که نداشته باشه میشه اکل مال به باطل و منفعت داشتن و نداشتن هم به تبع زمان متفاوته. تا ما گفتیم این را تو شروط عوضین در خود کتاب بی مفصل تر بحث میکنیم، اجمالش همینه، اونی که منفعت محلله اغلاییه محلله نداره این تکسب بهش درست نیست چون عقل مال به باطله. اما تفاصیل و جزئیاتش قسم سوم رو گذاشیم تو شروط عوضین در خود کتاب بی. قسم چهارم تکسب به اعمال محرمه بود، اونایی که در بحث‌های سابق داشتیم مثلا آلات حرام بود و امثال اینها، ولی در قسم چهارم اینه که درآمد شخص از کار حرام باشه. و قسم پنجم هم میشه اون تکسب به واجباته، که واجبات هم آیا اجاره برش درسته درست نیست که بحث بعدی است. این قسم چهارم در همونطور که عرض کردیم دو بحث داره، یک بحث کبروی داره که مستقیم با اینجا مرتبطه، جاش همینجاست. اون بحث کبروی اینه که تکسب به فعل حرام جایزه یا جایز نیست و این تکسب صحیح هست یا صحیح نیست، هم حکم تکلیفیش هم حکم وضعیش. این بحث کبروی است که اصل معامله به فعل حرام، که این معامله به فعل حرام هم در اینجا عمدتاً منطبق بر همون اجاره میشه، یعنی کسی اجیر بشه کار بکنه مقابل این کار حرام پول بگیره، ریشتراشی بکنه و پول بگیره، نمیدونم آواز خانی محرم بکنه و پول بگیره، پیکر تراشی بکنه که حرام است اونجاش که حرامه و پول بگیره، یا شایع پراکنی بکنه یا تجسس بکنه یا قتل بکنه یا ظلم بکنه و پول بگیره و همینطور همه گناهان. این بحث کبروی قصه است که آیا اصلا این اجاره و اقدام جایز است یا جایز نیست و نافذ و صحیح هست یا نافذ و صحیح نیست. این بحث مقام اوله که مقام کبروی است. پس در این قسم چهارم دو مقام بحثه، مقام اول که بحث کبروی است و مقام دوم بحث صغروی قصه است. صغروی قصه یعنی این که این محرمات چیه، این اعمال محرمه‌ای که میگیم نمیشه درش از قبل اونها درآمد کسب کرد و کار و کسب خود را بر اون مبتنی کرد، این محرمات چیا هست، این مقام دومه. در مکاسب محرمه به صورت استطرادی به خاطر دو نکته به این مقام دوم هم پرداخته شده، در حالی که علل قاعده اگر فقه ما یک تبویب مناسبی در این بخش هم داشت و ابواب مناسبی برای این محرماتی هم که اینجا آمده گذاشته میشد، شاید خیلی ضرورتی نداشت که اینها دیگه اینجا بحث بشه. ولی به عرض شود که دو دلیل عرض شود که این بخشی از محرمات هم به عنوان مباحث صغروی در اینجا آمده. دو دلیلش اینه، یکیش اینه که بخشی از این محرمات متعارف کسب و اکتساب با اونها متعارفه، پیکر تراشی میکنه، حلق لحیه میکنه که پول بگیره، یا آرایشگریه همراه با غش باشد و تدلیس به اصطلاح میکنه که پول بگیره، یعنی محرماتی که متعارفه که با او کسب بکنن، درآمدزایی داره. این دلیل این بوده که به این بحث صغروی هم در اینجا پرداخته شده، یعنی اونایی که متعارف، گناهانی که عرفیت داشته است که با اون عرض شود که درآمدزایی پیدا بشه، این نوع محرمات رو اینجا آوردن. و عرض شود که دلیل دومش هم اینه که خب خیلی از اینها چون در ابواب دیگه فقهی جایی نبوده که بحث شده باشه، برای اینجا یک فرصتی پیدا شده که راجعش بحث بکنن، در حالی که خیلی هم متعارف نیست که تکسب به اونها، مثلا غیبت و کذب و اینها خیلی متعارف نیست که با او به اون درآمدزایی بکنن. به این دلیل به بحث صغروی هم در اینجا پرداخته شده. اما تعداد این گناهانی که در اینجا به عنوان محرمات و ما یحرم الاکتساب و اینکه انسان خودش را اجیر بکنه یا اجیر بگیره برای اون گفته شده، این عرض شود که تعدادش در کلمات فقها در این بحث مکاسب محرمه از 15 تا هست، بعضی که خلاصه رد شدن 15 تا دارن، عرض شود که تا حدود 40 تا 50 تا هم آمده. این حالا با تفاوتی که داره، بعضی از معاصرین اونها یه مقدار مثلا بحث‌های جدیدتری هم در اینجا آوردن. تو این حالا من تازه ندیدم، از قبل دیدم، کتاب دستم الان نیست، کاری که آقای خرازی کردن، حضرت آقای خرازی کردن راجع به مکاسب محرم اونها، خب یه سری مباحث جدید چیز هم رو در اینجا آوردن. این دیگه بر حسب چه بوده. اما اینجا بله قاعده اش اونه که اون گناهانی که متعارفه که باشه اکتساب بکنه. منتها این قاعده که گفتیم ملاک اول اینه که به این بحث‌های صغروی پرداخته شده، گفتیم دو تا ملاک ده. چرا به این بحث‌های صغروی سلام علیکم پرداخته شده؟ یکی این که ما یکتسب به، ما تعارفت تکسب و بهی من المحرمات، اینجا مورد بحث قرار گرفته. ملاک دومش هم اینه که محرماتی که جای دیگه فقه نبوده اینجا اومده بحث شده. این دو تا ملاکه که عمده باید اون ملاک اول باشه. اما در مورد ملاک اول هم اگر شما بگیرید، این ملاکی نیست که عرض شود که جامع و مانع باشه، برای اینکه ما محرماتی هم داریم که معامله با اون متعارف هم هست ولی در اینجا نیامده. کما اینکه فرض کن همین قتل و اینها اصلا خب باندهایی هستن که اصلا کارشون قتله، زدنه، توجه کردید؟ اصلا تیم اینجوریست که پول میگیره بره که مثلا فلانی بزنه، فلانی بکشه، نمیدونم، این چیزای مافیایی اینجوری تو دنیا هست دیگه، ولی اینجا نیامده. خب چون علتش اینه که قتل مثلا جای دیگه بوده، صحبتی شده. کما اینکه بعضی از چیزایی هم که اینجا آمده اینجا نیست که متعارف باشه تکسب به او، مثل همون دروغ و مثلا امثال اینها. ولی این ملاک خیلی جامع و مانع نیست، این ملاک اول. ملاک دوم هم که میگید اونی که جاهای دیگه نیست، اونم جامع و مانع نیست. چیزای دیگه هم داریم که جاهای دیگه نیست و اینجا نیامده، بعضی چیزا هم اینجا آمده در حالی که جاهای دیگه هم مناسبت داشته تو فقه بحث بشه. بلیزا به خاطر این دوتا ملاک آمدن بحث های صغروی را اینجا مطرح کردن، که ما عرضمون راجع به این در مورد این دو ملاک طرح گناهان در مکاسب محرمه این است که هیچ کدام از این دو ملاک جامع و مانع نیست. ملاک اول چی بود؟ اونیست که تعارفت تکسب بهی، المحرم الذی فعل الحرام الذی تعارفت تکسب به، میگیم این بعضی از چیزهایی که اینجا آمده متعارف نیست تکسبش، بعضی از چیزهایی هم که جای دیگه آمده متعارف تکسبش. ملاک دوم هم عرشبت که اونی که جای دیگه نیست اینجا آوردن، اونم اینطور نیست، بعضی از چیزهایی که اینجا آمده جای دیگه تناسب داره بیاد، ولی در این حال اینجا آمدن بحث کردن. کما اینکه چیزهای دیگه ای که عرشبت که مهمه و جای دیگه هم نیامده اینجا نیاوردن. این دوتا ملاک جامع و مانع نیست و عرشبت که و به همین دلیل هم هست که فقها در این بحث از 15 تا مثلا تو تحریر و اینها در فتاواشون در تحریر خیلی جمع و جور آمده، حتی تو مکاسب محرمه از امام هم خیلی مبسوط وارد نشدن، ولی مثلا آیه تبریزی بیشتر، خود مکاسب و آیه تبریزی بیشتر اون تعداد اون چیزایی که آوردن. و عرض شود که اونی که الان مثلا در مکاسب محرمه و اینا هست باید حدود مثلا 30 تایی باید باشه، اینجوری که حالا من دقیق عدد نزدم ولی 30 تایی باید باشه، ولی در حدود مثلا 60-70 تا 70-80 چیز دیگه هم هست که میشود بگیم تناسب داره از این محرمات که اینجا بیاد، یا اگه اینجا هم نمیاد باید بشه تو فقه توجه بشه که نشده به اون صورت مستقل و منظم. عرض که این به هر حال یه بحثی است که حالا انشاءالله بعد هم واردش که میشیم بحث میکنیم انشاءالله. این دو مقام بحثه که مقام دوم یه بحث صغروی است که تناسبش با اینجا به خاطر یکی از این دو نکته است که عرض کردیم، که در هر حال هم این جامع امانه نیست و عرض شود که پیشنهاد درست هم اینه که در حقیقت یک کسی فکر برای این 100 تا گناهی بکنه که تو فقه بعضیش مرتب بحث نشده، مواد 100 تا عنوان اینجا نوشتن، یه فکری برای اینا باید کرد که یعنی منظمش کرد، یه بابی براش درست کرد، تنظیمی براش درست کرد در جای خودش بیاد. حالا ما نمیخوایم اینجا به هم بزنیم به اون شکل، ولی چرا طرحمون رو میدیم تعداد اون چیزهایی هم که اینجا گفته شده خب افزایش میدیم، خیلی به بیش از اونی که در اینجا آمده. البته در ادامه بحث البته دارم فکر میکنم که حالا تبویب و تنظیم چند جور ایده هایی که هست و بعدا عرض میکنم. این دو مقام بحثی است که در این قسم چهارم وجود داره. طبعا اون مقام اول اولویت داره، اون است که مستقیم با اینجا ربط داره، با اون اول بحث بکنیم بعد وارد اون بحث استطرادی بشیم که مقام دومه. مقام اول اینه که عرض شود که بحث کبروی است و اون اینه که آیا اجاره و استیجار للافعال المحرمه جایزون و نافذون ام لا. چون این تکسبی که اینجا میگیم مثلا در اقسام قبلی خیلی جا تکسب فرد بارزش همون بیع بود، اما اینجا فرد بارز سلام علیکم و مصداق واضح این تکسب عرض شود که اجاره است، یعنی این که کسی اجیر بشه و درآمد از طریق اجاره درآمد پیدا بکنه، اجاره بر این کارهای حرام. البته مثل نمیدونم نوع جعاله و بعضی چیزهای دیگه هم درش متصور هست، بعضی از اقسام دیگه از بی و تکسب، ولی مصداق بارزش اجاره است، اینکه در مقابل یک کار حرام پول بگیره. یا کسی را حالا او خودش کار بکنه و پول بگیره، یا بره در طرف مقابل او را اجیر بکنه برای یه کار حرامی.
شرخری هم میشه؟
شرخری چیه؟
چیزی که مثلا سرقت شده کسی بخره.
بله
یه رفت دوزیده مثلا این اموال دوزیده شده میخره مثلا.
حالا بله بله حالا اونم میشه اینجا اینا اونا رو بهش توجه کرد چرا. خب اما حالا بحث کبرویش، در بحث کبروی طبعا دو جهت بحثه، یک جهت حکم تکلیفی است، یکی جهت حکم وضعی است. آیا اصلا خود ایجار و استیجار این عقد سامنه کنم عقد اجاره بر فعل محرم این عرض شود که جایزون یا غیر جایزه؟ عقد اجاره عقد بخونه عرض شود که بر یک فعل حرامی، این عرض شود که یک بحثه که آیا از نظر تکلیفی این ام جایزه یا جایز نیست، و یک بحث هم اینه که از نظر جهت دوم هم اینه که آیا این معامله نافذه و یا اینکه نافذ نیست و تصرف در اون مالی که در مقابلش میشه اصلا حرامه، برای اینکه اصلا معامله انجام نشده و نافذ نیست. در اینجا مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بیش از دیگران بحث کردن و مثل آقای خویی، آقای تبریزی، اونها فقط اون بخش جهت ثانیه را اشارهی بهش دارن، به جهت اولا اشارهی هم ندارن که حالا سرش هم حالا عرض میکنم و خیلی سریع و گذرا عبور کردن. اما جهت اولا در مقام اول حکم تکلیفی است که جایز است اجاره و عقدی بیاد روی فعل حرام یا اینکه ناجایز نیست، عقدی بیاد روی فعل حرام، از شود که این جایز هست یا جایز نیست. اینجا وجوهی می شود ادعا کرد برای اینکه نه، خود عقد اجاره رو فعل حرام حرامه، عقد الاجاره علی فعل الحرام عرض شود که محرم و تکلیفه. وجوهی که اینجا میشه ذکر کرد، وجه اولی که در فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست اینه که تعبیر ایشون اینه که در ابتدای کلامشون که وارد شدن، این وجه اول در کلام ایشونه و اون تعبیرش اینه که یمکن الاستدلال على حرمت نفس الاجاره به قبح الاستیجار و الایجار على معصیت الله، فکما ان نفس الاستیجار و الایجار للقبائح العقلیه قبیحه به حکم العقل و العقلا، فکذلک هما قبیحتان لمعصیت الله التي هي اذا من القبائح العقليه، فالمدعى ادراك العقل قبح عنوان المعامله على القبائح وانها واسطه لثبوت القبح لنفس المعامله. عرض شود که این استدلال اول تمسك به حکم عقلی است، حکم عقلی مستقل، با این بیان که قبل از این که شرعی هم در عالم باشه یک قبائح عقلی مستقل داریم که اگر شریعتی هم در عالم نبود عقل بشر میدونه، مثل قبح زل. خب در اونجا عقل مستقل حکم میکنه که هم ظلم خودش قبیحه، هم این که بخواد عقد بخونه و بر عقد اجاره بخونه بر این که ظلم بکنه، این هم حرامه، خودشو اجیر بگیره یا اجیر بشود، طرف اینشه، اجیر بگیرد یا اجیر بشود برای اینکه چی؟ برای اینکه کسی رو بکشه، خودش اجیر بشه کسی رو بکشه یا اجیر بگیرن که کسی رو بکشه، اون دیگری اجیر او و عامل او کسی دیگه رو بکشه. در قبائح عقلیه که عقل مستقلن حکم کنه به حرمت و قبح اون، عقل در اونجا دو تا حکم داره، یک حکم عقلی مستقل داره به قبح اون ظلم و اون فعل قبیح عقلی، و یک حکم عقلی مستقل داره به قبح ایجار و استیجار بر اون. یه ایجار و استیجار بر اون قبیحه، عرض شود که این در قباه عقلی اینجوره. ایشون میفرماد که این حکم عقلی مستقل اینن در فضای شریعت هم هست، یعنی محرمات شرعی هم همینطوره، وقتی که عقل فهمید که این عند شرع قبیح هست و محرمه، این رو مثل قبیح عقلی مستقل خودش میدونه. در چی؟ در این که هم اشکال داره خودش، هم ایجار و استیجار بر او قبیحه. بنابراین قبل از اینکه شریعتی در کار باشه بخش بعضی از افعال هست که به حکم عقلی مستقل حرامه. در اونجا عقل دو تا حکم داره، یکی این که میگه من مستقلا میدونم این ظلم قبیحه و در چیزی که مستقلا میفهمد قبیحه، حکم دومش اینه که چی؟ ایجار و استیجار بر اون هم قبیحه. این حکم عقلی مستقل دوم در قبائح شرعیه هم میاد بعد از این که عقل فهمید که خب من خودم مستقل نمیتونستم بفهمم که اینم حرامه، ولی شرع به من گفت اینم حرامه، سلام علیکم. بعد از اینکه شرع به من گفت اینم حرامه است، اون وقت چی میشه؟ عقل میگه که این مثل قواعد عقلیه خود منه، هیچ فرق نمیکنه، یعنی ایجار و استیجار بر اون قبیحه و حکم مستقل عقل مصداق و مشمول قاعده ملازمه میشه و حکم شرعی میشه. کلما حکم بالعقل حکم بالشرع. پس این تعبیر ایشونه، فکما ان نفس الاستیجار، نفس الاستیجار و الایجار للقبائح العقلیه قبیحتون به حکم العقل و العقلا، کذالک هما قبیحتان فی معاصی الله لمعصیت الله التي هی ایزن من القبائح العقلیه. توجه کردید؟ و فالمدعا ادراک العقل قبح عنوان المعامله علی القبائح، یعنی عقل به طور مستقل میگه معامله بر قبائح، چه قبائح عقلی چه قبائح شرعی، این قبیحتون و کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع. البته میدانید اون قبائح عقلیه هم که عقل میگه قبیح است، مثل ظلم و قتل و اینها، اونم به حکم ملازمه خود اونم حکم شرع میشه، همش اینا شرعی میشه، ولی به هر حال چون اونجا واضحه ایشون اونجا رو مبنا قرار دادن، میگن چطور اونی که مستقلا عقل میگه قبیح، خود عقل حکم دومی هم رو اون میاره میگه که معامله با اون هم قبیح، ایجار و استیجار بر اونم قبیح، همینطور در قبائح شرعیه و محرمات شرعیه بعد از اینکه حکم عقل را حکم شرع را فهمید عقل میگه اینم مثل قبیح عقلیه، هیچ فرقی نداره، قبیح الایجار و الاستیجار علی، و معامله با او دیگه معامله درستی نیست. نه ما نگفتیم یعنی ایشون هم نمیفرمان، ما هم در تقریر فرمایششون نمیخوام بگیم این ظلمه، نه میخوام بگیم که
اون که حکم عقل مستقیم مصداقش بیشتر مثلا همون
ظلم بین العباد و این هاست دیگه. بله،
مصداق حکم عقل مستقیم ظلم و عدل.
بله،
وقتی معاصی بر خداوند از احکام چیز نمیشه دیگه، وقت از مصادیق ظلم نیست، از مصادیق ظلم مستقل.
بله، اون حکم مستقل اونجوری معلوم نیست باشه، حالا این در جای خودش. الان نه، ما ایشون هم قبول داره، ما هم قبول داریم که این دوتا باب از هم جدا هستن، منتها برای تقریب به ذهن کردن این حکم عقلی، اول یه جای خیلی واضح رو میگه، بعد میگه اینجا هم عقل مثل اونجا فرقی نمیذاره. جای واضحش اینه که تو چیزایی که خود عقل مستقلا میفهمه که این قبیحه و به تبع شرع میگه حرامه، مثل ظلم، چطور اینجا عقل میگه و هم مستقلا میگه قبیحه، هم مستقلا میگه چی؟ میگه ایجار و استیجار بر این قبیحه واضح عقلی هم قبیحان. ایشون میگه که میفرمان که این در معاصی الله میاد، معاصی الله و قبحش و حرمتش رو ما از عقل فهمیدیم مستقلا، از شرع فهمیدیم، ولی بعد از اینکه شرع فرمود این معصیت است و عذاب میارد و اینا، مثلا فرض کن ربا ممکنه اینطور باشه، من توجه کردید؟ به طور مستقل معلوم نیست عقل بفهمه این حرامه، ولی شرع فرموده حرامه، بعد از اینکه شرع فرمود حرامه، عرض شود که واجبات و محرمات شرعی، التافون فی الواجبات و المحرمات العقلیه. میگه اینم مثل اونه، چطور من تو اون چیزایی که خودم مستقل میفهمیدم حرامه میگفتم استیجاره بشم قبیحه، اینم که شرع فرموده قبیحه و حرامه من میگم استیجاره بر اون، ایجار و استیجاره وارده بر اونم قبیحه عقلا.
لازمه به قاضی حکم به این عقل،
سهراب
باید
عقل
خودش بگه و کل ما حکم به
العقل
حکم به
شرع،
لازمه
هم بله
باید عقل خودش، در حالی که اینجا می ما حکم به شرع، این چجوری بود؟
نه نه، اون متعلق این حکم عقلیه، موضوعش اینه. عقل الان مستقلن میگه عرض شود که ایجار و استیجار علی المحرم شرعی مستقلن میگه این حرامه، راجعه کردین مستقلن میگه. بعد از این که حکم عقلی را فهمید، حکم شرع را فهمید که این معصیته، او به طور مستقل میاد میگه که ایجار و استیجار بر اون هم قبیحه، و اون وقت بعد میگیم این حکم مستقل عقل، کل ما حکم به العقل حکم به شرع. عرض شود که
از مصادیق مستقلات عقلیه
است. چرا؟ حالا این نکته شما را بذارید باشه، حالا مطلقا نمیخوام بگیم چی هست، حالا اونو بعد صحبت میکنیم. عرض شود که این فرمایش اول ایشون هست اینجا، و بعد هم فرمان که عرض شود که بعضی گفتن که این قبح در واقع قبح فاعلی است که کسی اقدام به ایجار و استیجار بکنه، یه نوع تجریه، و الا ذات این حرمتی درش نیست که نفس ایجار و استیجار بر حرام انجام بده. اونی که قبحی که در او هست قبح فاعلیه که تجری کرده به این که در مسیر معصیت قدم برداره، و الا عرض شود که واقعا اونطور نیست. ایشون میفرماد نه، این حکم عقل در اینجا ما فراتر از این داریم. عقل میگه نه، خود این نوع معامله قبیحه، این معامله‌ای که در اون مسیر قرار گرفته قبیحه. عرض شود که این یک دلیل اولی است که ایشون در اینجا آوردن. دلیل دومی که ایشون در اینجا میارن که به این حالا بعد برمیگردیم، دلیل دومی که ایشون در اینجا میارن این است که فحوای ادله عرض شود که وجوب امر معروف و نهی از منکره، عرض شود که در اونجا این فحوایی است که در روایاتی هم آمده، حالا ایشون تعبیر فحوا میکنن در روایات اومده، خودشون البته در قرآن هم دارن. ببینید ما در معروف و منکر یک دوتا واجب داریم که امر معروف و نهی از منکره، دوتا محرم داریم وقتی که اینا معکوس بشه، امر به منکر نهی از معروف، اینو گفته شده حرامه. این عرض شود که هم از قرآن استفاده میشه که آیه شریفه ای که در سوره توبه است، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، در توصیف منافقین اینجور تعبیر آمده که این توصیفات ما میگفتیم هم میشه ازش وجوب در آورد هم حرمت در آورد، تو اصول گفتیم. اینجا هم در توصیف منافقین که یک گروه مذموم و مورد نکوهشی هستن، آیه میفرماد که وصف منافق اینه که یأمر بالمنکر و ینهى عن المعروف، از این آیه استفاده میشه که امر به منکر و نهی از معروف حرامه، البته در منکر و معروفی که در حد الزام باشه دیگه مقصوده. علاوه بر آیه از روایات هم استفاده میشه، حالا من تازه مراجعه نکردم ولی همین یعنی امروز امشب مراجعه، ولی قبلا تو همین ایام تو همین کتاب امر معروف و نهی از منکر فکر میکنم حتی بابی یکی از روایات هم ازش استفاده میشه که حرمت نه الامر بالمنکر و نهی عن المعروف، این حرامه که در واقع وقتی کسی داره نهی از منکر میکنه، نهی از معروف میکنه، عرض شود که یا امر و منکر میکنه، دو تا گناه انجام میده، یکی اینکه امر داره نمیکنه به معروف و نهی از منکر نمیکنه، و یکی اینکه داره امر میکنه به منکر و نهی میکنه از معروف. امر به منکر و نهی از معروف خودش دو تا محرمه به استناد به چند دلیل، به چند دلیل خود این از محرماته. دلیل اولش همین آیه است که میشه ازش استفاده تحریم کرد، همین آیه سوره توبه، آیه 67 سوره توبه است: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. یک دلیل دومش هم ظاهرا روایاتی باید باشه که در همون ابواب امر معروف نهی از منکر در جلد 11 آمده، و دلیل سومش هم فحوای ادله امر معروف و نهی از منکره. وقتی دلیل میگه که واجب است امر بکنی به معروف، معلومه که امر منکر دیگه حرامه. این فحوای اونها اینه، میگه واجب شما بری معروف رو منتشر بکنی، پخش بکنی، انتشار بدی. فحوای اون اینه که امر به و نهی از منکر بکنی، فحوایی از اون اینه که امر به منکر و نهی از معروف حرامه. این یک مقدمه. دلیل دوم، مقدمه اولش اینه که امر به منکر و نهی از معروف به استناد عرض شود که آیه و روایات و فحوای ادله امر معروف نهی از منکر به این سه دلیل، این دوتا حرامه، این تکلیف های محرم، یعنی اعمال محرمه است. عرض شود که بله، حکم عقل که چرا حکم عقل هم حالا اون فهوا که ما میگفتیم، بله حکم عقل هم، یعنی حکم عقل هم ببینید در معروف و منکر عقلی، بله عقل اینو میفهمه، اما در معروف و منکر شرعی عرض شود که عقل اینو میفهمه به فهوای هم، فهوا همونه دیگه، یعنی به فهوای این که گفته اینو معروف است و منکر و امرش واجبه و نهیش واجبه، اون فهواش اینه که تو چش نمیشه کرد. چرا؟ بله بله همینه. بله نه نه از اون باب نیست، این نه، این چیزی فراتر از اونه، یعنی به طور مستقل روش تاکید داره، فراتر از اون. آره نه بحث اون نیست، اون باشه، اون یک چیز طبعی است بر امر بشه نهی از دنها، نه این به صورت مستقل عنایت داره، ملاک درش هست. هر شبت که گاهی دیگه هم عرض کردیم که مثلا میگه که هر شبت که نماز خوندن واجبه، وقتی که امر به شیء میکنه طبعا نهی از ضدش داره، یعنی ترکش نباید کرد، ولی در یه جاهایی داریم که به خاطر اهمیت اصلا دو تا گناهه، یعنی میگه خودش رو باید انجام بدی، ترکش هم میگه حرامه، مستقلا میگه ترکش حرامه، یعنی ملاک میده، یعنی دو تا ملاک در اونجا هست. حالا اینجا به هر حال بعد ادله نقلی و عقلی، امر به منکر و نهی از معروف حرامه، این یک مقدمه. عرض شود که درسته، تو روایت هم داره دیگه. بله بله نه اون تابع اینه که عرض شود که تابع اینه که برگرده به انکار رسول و انکار رسالت یا بر نگرده. اگر نه بر نمیگرده به انکار رسول که مانعی نداره، نه موجب ارتداد نمیشه، باشه، نه 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 ارتداد نمیشه به اعتقاده، مثل تارک السلام، کسی که تارک الصلاته یا جلوی این که کسی نماز بخونه میگیره، ولی باز مرتد نمیشه، این همه گناه دارم میکنه، این هم یکی از اون گناه ها، نه موجب ارتداد نمیشه مگر این که برگرده به انکار، یعنی منکر ضروری نشده دا. این دیگه فوقش اینه که میگیم حرمت نهی از معروف و امر منکر از ضروریات، این دیگه حد اکثرش اینه دیگه. حالا کسی ضروری هم رو ترک بکنه در عمل که مانعی نداره، در نظرم بیاد انکار بکنه میگم مانعی نداره، مگر اینکه برگرده اونجا تا به ارتداد برسه اون خیلی فاصله داره. عرض شود که بنابراین این یک مقدمه است که بالاخره این دیگه مسلمه از ادله شرعی و نقلی و عقلی که علاوه بر اینکه امر معروف و نهی از منکر واجبه، امر به منکر و نهی از معروف در الزامیات حرامه عقلا و شرعا. مقدمه دومش هم اینه که این حکم می شود تنقیح منات کرد و از اون به یک چیز دیگری منتقل شد، و اون تنقیح مناتش اینه که ملاک این که امر منکر حرامه یا نهی از معروف حرامه است، ملاکش چیه؟ ملاکش اینه که شما دارید یه نوعی ترغیب و زمین سازی میکنید برای این که گناه انجام بشه. ملاکش همون ترغیب و اقراء و تشویقه. توجه کردید؟ این که میاد نهیش میکنه از معروف، امرش میکنه منکر، چرا حرامه این؟ این ویژگی که امر و نهی که نیست که بگه بکن یا نکن، نه، اصل قصه اینه که یعنی داره او کاری میکنه که موجب صدور فعل معصیت از غیر میشه، موجب صدور فعل معصیت از غیر میشه. پس ملاک حرمت در اینجا واجه و کلمه و عنوان امر و نهی نیست. امر و نهی یکی از مصادیق اون محرم واقعی است. اونی که حرامه اینه که ترغیب الی المعصیه بکنه، توجه کردید؟ تشویق الی المعصیه بکنه. و عرض شود که این ترغیب و تشویق و اقراء بر محرم چیزیست که روح این حکمه. المنافقون و المنافقات بعض من بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، این امر و نهی حالا اگر ممکنه در قالب امر و نهی بکن و نکن نباشه، ولی یه جوری عرض شود اقداماتی انجام میده که موجب اینه که میشه که او گناه انجام بده، ترغیب و تشویق به اون گناه میکنه. این ملاک کاره، نه اینکه عرض شود که بخوایم تحفظ بکنیم بر عنوان امر و نهی. این جموده و لفظه که کسی بگیم امر و نهی حرامه. حالا اگه در قالب امر و نهی نیست، حالتهای تشویقی زبانی است، اینه که قبلا هم بحث میکردیم، ترغیبهای زبانی است، قبلا مفصل اینو بحث میکردیم دیگه، ترغیب و تشویق زبانی میکنه یا ترغیب و تشویق عملی میکنه، سوق میده طرف را به سمت اینکه گناه انجام بده. توجه کردید؟ فیلم در اختیارش میذاره، سیدی در اختیارش میذاره، نمیدونم، و از این ترغیب و تشویق های قولی به عملی، اینو قبلا هم داشتیم. این روح قصه است. در حقیقت ما از این در مقدمه دوم اینه که از این عناوین امر به منکر و نهی از معروف باید عبور بکنیم و جموده بر این الفاظ و عناوین جایز نیست، درست نیست. روح امر محرم همون عرض شود که ترغیب و تشویق به منکرات و یا ترغیب و تشویق به ترک واجباته، این روح اون امر محرمه. خب اینم مقدمه دوم. بر اساس این مقدمه دوم، دوتا مقدمه که چی کردیم، به این ترتیبی که آمدیم جلو، در واقع پله پله آمدیم رسیدیم به یه قاعده کلی، که این قاعده کلی عرض شود که قبل هم ما البته داشتیم این را، و اون قاعده کلی اینه بر اساس مقدمه اول و دوم. در مقدمه اول گفتیم که به استناد ادله نقلی و عقلی باید بگیم علاوه بر این که امر معروف و نهی از منکر واجبه، عکسش حرامه، امر به منکر و نهی از معروف حرامه. در مقدمه دوم گفتیم این پوسته را بشکن، شما روی این جموده و لفظ نداشته باش. چرا شرع میگه که امر و نهی امر منکر و نهی از معروف حرامه، برای که شما دارید زمینه رواج معصیت رو فراهم میکنید، زمینه عصیان الخالق را در جامعه فراهم میکنید. این فراهم کردن زمینه و ترغیب و تشویق، حالا مطلق عرض شود که مطلق مطلق هم نگی، حداقل یک سری مواردی که ترغیب و تشویق در امری باشه، چون امر و نهی هم همین اندازه است دیگه، امر و نهی الزامی که نیست، اونم نوعی ترغیب و تشویقه، میگه این کارو بکن کارو نکن. خب حالا اگه اینجوری امر و نهیش نکنه ولی شرایط جوری فراهم بکنه که او ترغیب به معصیت بشه، ترغیب به ترک نماز بشه، خب این عرض که حرامه. این نتیجه این دوتا مقدمه است. اون وقت این قاعده کلی منطبق میشه به بحث ما، از با این دو مقدمه ما به یک کبرای کلی میرسیم. این کبرا رو حالا تطبیقش میدیم بر صغرای بحث ما. صغرای بحث ما چیه؟ این است که ایجار و استیجار عقدی خونده بشه روی کار حرام، نه خود اون کار حرامی که بعد واقع میشد، این عقدی که روی کار حرامه. یعنی میشینه تو مجلس، تو بنگاه، توی یک عرض شود که جای مشخصی در فضای حالا حقیقی یا مجازی های اینترنتی میشینه و اونجا توافق نامه امضا میکنن برای اینکه عرض شود که یک مجموعه از مثلا ترانه های محرم تولید بشه. خود این توافق نامه این یک گامی به سمت معصیته، این نوعی امر به منکره، نوعی نهی از معروفه، ترغیب به منکره. توافق نامه امضا میکنه که اینجوری اینجور غنایی تولید بشه، یا اینجور مجسمه ای که مثلا حالا اون جایی که بگه مجسمه حرامه، که حالا قدر متعقنش مجسمه هایی است که میسازه که بره عبادت بشه، بت بسازه، بوتی که بالفعل عبادت بشه، اون دیگه قدر متعقن از محرماتشه، بقیهش دیگه حالا همه محل بحثه. خب توافق نامش هم از شبت که گفته شده که طبق این دلیل حرامه. اینم از شبت که دلیل دومی است که در اینجا ذکر شده. بله، مقدمه سوم در واقع تطبیق این کبرا بر صغرا بود دیگه، یعنی ایجار و استیجار مصداقی از اون ترغیب و تشویقه، از همین چیزیست که عقل میگه حرامه. این هم میشه مقدمه سوم که نتیجهش اینجایی میشه. و اگر بخواید در حقیقت حالا به شکل دیگری این دلیل و فرمایش ایشون رو بازسازی بکنیم، به بیان آخر اینه که این استدلال دوم ایشون صغرا و کبرا داره. صغراش اینه که الایجار و الاستیجار للفعل المحرم نوع ترغیب و تشویق للامر المحرمه. این صغرای قضیه است که ایجار و استیجار نوعی ترغیب و تشویق و ایجاد داعی و انگیزه برای فعل محرمه و نوعی مقدمه سازی برای امر محرمه. و عرض این صغرا، کبراش هم این است که هر نوع ترغیب و تشویق به حرام حرامه. چرا؟ به خاطر ادله امر معروف و نهی از منکر و ادله ای که گفتیم دیگه.
فعل حرام رفتن نشه،
حالا اینو باید بحث بکنیم دیگه. ایشون البته میخوان بگن که این حرف نظیرم داشت قبلا دیگه، نه میخواد بگه که خود این فی حد نفسه ترغیب و تشویقه و ترغیب و تشویق عرض شود که به امر محرم ذاتن خودش حرامه، حتی اگر بعدم چیزی نیا. این لازمه، این دلیل اینه. این دو دلیلی است که در فرمایشات حضرت امام اینجا آمده. و عرض شود که بله بیش بله بله در دلیل اول گفته میشد که عقل میگوید به طور مستقل که ایجار و استیجار برای امر محرم محرمه، عقل مستقلا این حکم رو میکنه. در دلیل دوم میاد میگه که عقل و شرع هر دو این حکم رو دارن که ترغیب و تشویق به محرم چی داره و ایجار و استیجار هم منشأش همونه. ممکنه کسی البته بگه روح این دو دلیل همش به یک جا برمیگرده و اون یک جا هم اینه که عرض شود که در حقیقت این یک جا و نقطه مشترک اینها که حکم عقلی مستقل داریم، شرع هم ادله شرعی همون رو تایید کرده، همون عرض شود که ترغیب و تشویق و زمین سازی و نوعی اعانه است که قبلا هم میگفتیم. یعنی اونی که حرامه اینه که نوعی کمک داره میکنه، ترغیب و تشویق هم نوعی کمکه. اگر این رو بگیم اون وقت هر دو در واقع برمیگرده باب اعانه. اگر هم بگیم نه اینا عناوین خود تو احکام مستقله، اون وقت دلیل سوم رو باید بیاریم، اعانه، که ایشون به اون عنوان اینجا نیاوردن. باید بگیم اعانه بر اسم حرامه و ایجار و استیجار هم نوعی اعانه بر اسمه که بیاد توافق نامه امضا بکنن، این اعانه بر اسمه، که اگر اینو جدا بگیریم در حقیقت میشه سه دلیل. ممکنم هست کسی بگه اصلا روح اینها یک چیزه، ولی حالا اونو بد بحث میکنیم. پس دو تا دلیل در کلام ایشون هست، یکم به صراحت نیست ولی میشود افزود، واضح هم هست. دلیل اول حکم عقلی مستقل به قبح ایجار و الاستیجار للامر المحرمه. دلیل دوم عرض شود که استفاده از حکم عقل و نقل است نسبت به این که ترغیب و تشویق به محرم حرامه و استیجار و ایجار هم تشویق و ترغیب به اون هست. دلیل سوم اینه که این ایجار و استیجار و این عقد اعانه بر اسم، تمهید مقدمات و اعانه بر اسم. این سه تا دلیلی که میشود اینجا آورد، گرچه با یک دقتی ممکنه بگیم همه اینها به یک ملاک برمیگرده که همون عقل اونجا حکمی داره، شرع هم مثلا حکمی داره. این سه تا بیانیه که اینجا هست، انشاءالله حالا بحثش فردا.